بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در معنای خوف از خدا. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در این فصل شریف، معنای خوف را، اصل خوف به چه معنا هست، که به طور خلاصه اینجور می شد که ادراک شخص بود از شیء منافی با کینونت اون شخص. وقتی شخص ادراک می کرد شیء را که منافات داشت با بقای او و با حفظ او، نسبت به این شیء در این شخص احساس ترس ایجاد می شد. پس اصلش شد ادراک شیء منافی با کینونت شخص. فرمودند که فرع خوف و ثمره خوف فرار و هرب هست، که شخص خودش را از این شیء منافی بتوان دور نگه داره، اجتناب بکنه تا در معرض ضرر اون شیء منافی واقع نشه. اسباب خوف را فرمودند که اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، دو عامل هست، به دو عامل تقسیم می شد. یک عامل، عامل خارجی بود، مثل شیر درنده‌ای که به انسان نزدیک می شد و در انسان احساس ترس ایجاد می شد به واسطه ضرری که از اون شیء به انسان برسه، عامل خارجی. یک عامل فرمودن که عامل ذهنی هست، یعنی در ذهن شخص به واسطه تفکر، به واسطه فکر، از عواملی که در پیش رو داره در ذهن شخص احساس و ادراک ترس بشه، مثل ترس از مرگ، ترس از مردن، و اون ادراکی که در شی در شخص به واسطه اون تصور ذهنی ایجاد می شد، فرمودن که مانند عامل خارجی ادراک و احساس ترس میشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ترس شدت و ضعف داره، بعضی وقتها شدتش بیشتر هست، بعضی وقتها شدتش کمتر هست. شدت ترس به دو عامل بستگی داشت، یکی به شدت اضرار و اهلاک اون شیء منافی، اون شیء منافی تا به چه اندازه ضرر میرسانه، ضرر موقت هست، ضرر دائمی هست، ضرر جانی هست، ضرر مادی هست. به نسبت شدت اون ضرر در انسان ترس تقویت یا خفت پیدا میکرد، شدت یا خفت پیدا میکرد، کم یا زیاد میشد به نسبت اون ضرر. عامل دیگر فرمودن که علم انسان هست، چقدر انسان علم داره و یقین داره که اون شی در انسان ایجاد ضرر میکنه، به اندازه باور و یقینی که انسان داره، به اندازه اون یقین ترس شدت پیدا میکنه. یک بار هست علم انسان، یقین انسان به این که اون شی منافات داره کمتره، ترس کمتر میشه. یک بار هست که این علم و این یقین بیشتر میشه، شدت ترس بیشتر میشه. و این فرق بین انسان و حیوان هست، که حیوان به طور غریزه بدون تعلیم و تعلم میدانه که کدام شی منافات داره با کینونت او و کدام شی منافات نداره، احتیاج به تعلیم و تعلم نداره. ولی انسان غریزه نداره، احتیاج به تعلیم و تعلم داره. یک نوزاد انسان از یک شیر درنده احساس ترس نمی کنه، بایستی که بهش یاد داد که این شیر برای تو، شیر درنده، ضرر داره، یا تجربه کنه درش این علم ایجاد بشه. نتیجه این عبارات و فرمایشات این بود که فرمودن بزرگوار علالله مقامه، در ترسی که در ما ایجاد میشه این ترس آثار داره، نشانی ها داره. از این آثار میفهمیم که این شخص ترسیده هست، خائف هست. ریشه آثار در کجا بود؟ فرمودن ریشه آثار ترس در این هست که روح انسان وقتی که در معرض ترس و خوف قرار میگیره به سمت قلب فرار و هرب داره، یعنی توجه و اعتناء روح به سمت قلب میشه، از اعضا و جوارح منصرف میشه به سمت قلب انسان. چون روح انسان بر روح حیات سواره و روح حیات بر خون سوار و جاری هست، به مناسبت این التفات و این اعتناء روح به سمت قلب، خون انسان هم از اعضا و جوارح منصرف میشه به سمت قلب. لذا رنگ اعضا و جوارح میپره چون خون مقدارش کم میشه، و از طرفی روح حیات چون در بدن انسان جوری آفریده شده، صانع مدبر حکیم طوری آفریده که ترمیم بکنه و اصلاح بکنه نقصان اعضا را، وقتی خون منصرف به قلب بشه این احساس را بر انسان حاکم بشه که در اعضا و جوارح مقدار خون کم شده و اعضا و جوارح در معرض موت واقع شدن، روح حیات باز به سمت اعضا منصرف میشه که اعضا را از موت بتوانه حفظ کنه. باز این خون به سمت اعضا منصرف میشه، باز به سمت قلب منصرف میشه، باعث میشه در اعضا و جوارح غیر از پریدگی رنگ ارتعاش و لرزش ایجاد بشه. دست و پای شخص شروع میکنه به لرزیدن. و درباره عامل ذهنی هم فرمودن که هی توارد خیالات مختلف هست بر ذهن انسان که انسان از فکر کردن باز میمانه در وقتی که در معرض خوف واقع میشه. بنابراین عباراتی که فرمودن که حالا بیایم خودمون را محک بزنیم، خودمون را محک بزنیم از اون ترسی که از اون عاملی که بایستی در ما بیشترین احساس ترس را ایجاد بکنه، چقدر از اون عامل مخوف ما درمون احساس ترس ایجاد میشه، از عاملی که بایستی بیشترین احساس ترس را ایجاد کنه، یعنی عاملی که ضرری که بر ما وارد میکنه ضرر ابدی هست و دائمی هست، و اون تخریب و اهلاکی که بر ما وارد میکنه تخریب و اهلاک روح ما هست و تخریب و اهلاک جان و هستی ما هست. یعنی باید بیشترین احساس ترس را از این عامل بکنیم. کدام عامل هست که بیشترین ضرر را و ماندگارترین ضرر را بر ما وارد میکنه؟ اون عامل مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام هست، یعنی معصیت در مقام عمل و در مقام اعتقاد. این بزرگترین ضرری هست که بر شخص وارد میشه. فرمودن در اینجا که بایستی در ما احساس ترس بشه، متاسفانه میبینیم که اکثر مردم درشون این احساس ترس وجود نداره، چون این علم و این باور وجود نداره. و اون افرادی هم که درشون این احساس ترس به ظهور رسیده، اون احساس یک نوع تظاهر هست، چون در اعمال و رفتارشون میبینیم که اون احساسی که ابراز میدن از خوف خدا با اون اعمال و عقایدی که برش مرتکب میشن منافرت داره، منافات داره. معلوم هست که این ترس صادقی نیست. بعد فرمودن که چطور هست در انسان نسبت به یک پشه، نسبت به یک شپش که یک گزش خیلی مختصر و یک ضرر جزئی داره، چقدر درش احساس ترس میشه و احساس خوف میشه، و از این خدای جبار آسمان و زمین که در مقابل این خدا عصیان میکنیم و سرپیچی میکنیم و مخالفت میکنیم، به اندازه یک پشه در ما احساس ترس دیده نمیشه، العیاذ بالله. میخوایم که این درد عضاد را انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام به عنایت خاصه حضرت صلوات الله علیه انشاءالله درمانش کنیم به تفهیم و تعلیم بزرگوار. برای علاج این درد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بایستی ترس از خدا را ریشه یابی کنیم. فرمودن که ابتدا وارد این مسئله شدن، وقتی گفته میشه از خدا باید ترسید، از کدام مقام خدا باید ترسید؟ اصلا یعنی چه از خدا باید ترسید؟ مگر خدا درک میشه که ازش ترسید؟ بشه درکش کرد و از اون درک احساس ترس در ما ایجاد بشه، یعنی چه از خدا باید ترسید؟ این را برای ما شرحش دادن و تعلیمش دادن بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام. فرمودن که ترس از خدا قطعاً به معنای ترس از ذات خدا نیست، چون اصلا ذات خدا درک نمیشه. لا یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. خدا را کسی نمیتوانه درکش کنه با هیچ مشعری از مشاعر خلقیه. همون عبارتی که حضرت فرمودن صلوات الله علیه، کل ما میستموه به ادق معانی، به نازکترین معناها، به نازکترین و بالاترین مشعرها، فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هر چرا که با ذهن خودتون، با فهم خودتون، به بالاترین ادراک ها بفهمید، اون هم یک مخلوقی هست مثل شما. پس ذات خدا درک نمیشه، پس نمیشه از ذات خدا ترسید. پس اون شخصی که این ادعا را داره من از ذات خدا ترسیدم، این ترسش یک ترس صادق نیست، یک ادعای کذبه، همین قولش کذبه، چون نمیشه اصلا ذات خدا را درکش کرد که بشه ازش ترسید. یک مقام میایم پایین تر، میرسیم به مقام مشیت الله. فرمودن که مقام مشیت مقام رحمانیت، مقام رحمت واسعه هست. به رحمت کلتی وسعت کل شیء، خدایا به رحمت تو که هر شیئی را دربر گرفته. این مقام، مقام رحمت واسعه هست، مقام رحمت عامه هست و مقام اطلاق هست. و در اینجا هم ترسیدن و احساس خوف معنا نداره، چون باید یک مقامی باشه که اون مقام برای ما تعریف بشه، باید تعریف بشه برای ما تا بتوانیم نسبت به اون تعریف احساس ترس داشته باشیم. پس مقام مشیت هم مقامی نیست که بخوایم از اون مقام در ما ایجاد ترس بکنه از شناخت اون مقام. میرسیم به صفات خدا، به اسما و صفات خدا، و غور میکنیم در احادیث اهل بیت علیهم السلام ببینیم کدام صفت و کدام اسم از اسماء مقدسه الهیه هست که ائمه علیهم السلام نسبت به اون اسم مقدس احساس ترس میفرمودن، ترس و خوف ابراز میدادن. در مناجات امام سجاد علیه السلام به کدام مقام حضرت ابراز ترس میدادن؟ به مقام عدل خدا، اون مقامی که باید نسبت به اون مقام در ما ایجاد ترس بشه، مقام عدل خدا هست. اینجا هست که اگر شناخته بشه، چون ترس یک امر قهری هست، یعنی یک امری نیست که بشه این را به زور برای خودمون حاصلش کنیم، به خودمون به تعصب به زور بچسبانیم. بایستی مقدماتش حاصل بشه، اگر مقدمات حاصل بشه خود به خود ایجاد میشه. امر به تظاهر و به زورکی نیست، امر به حصول مقدمات، امر قهری هست. پس انشاءالله اگر که عدل خدا را، تعریفش را بدانیم، اگر مقدماتش را انشاءالله خوب فرا بگیریم، انشاءالله ترس برای ما قهرن انشاءالله حاصل میشه. در رابطه با عدل خدا که محل ترس و با فضل خدا که محل رجا هست. فضل خدا محل رجا هست و عدل خدا محل خوف و ترس. معنای عدل این هست، اگر این معنا را انشاءالله خوب یادش بگیریم و متذکرش باشیم، همین یاد گرفتنش احساس خوف میکنه در ما، احساس خوف ایجاد میکنه. فرمودن عدل الله سبحانه هو الزامه الآثار المؤثرات والمقتضیات بالفتح المقتضیات بالکسر والمسببات الاسباب نعوذ بالله. فرمودن که عدل خدا معناش این هست، الزام کردن خدا آثار را به مؤثرات، مقتضیات را به مقتضیات، مسببات را به اسباب. یعنی چه؟ توضیح دادن یعنی اینکه شست رفتش به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یعنی هر اثری مشابه هست با مؤثر خودش، هر اثری مشاکل همشکل و شبیه به مؤثر خودش هست. اگر این مؤثر این زید ناقص هست، نمازش ناقصه، حجش ناقصه، طاعاتش ناقصه، مثل اینکه معصیتهاش ظلمانی هست، نعوذ بالله، طاعتهاش هم خودش یک نوع عصیانه. همون جوری که حضرت سید الشهدا تعلیم فرمودن در دعای عرفه، من کان محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه، کسی که خوبش گناهه، کسی که طاعتش گناهه، چجور گناهش گناه نباش. پس خدا هر اثری را از مؤثر خودش صادر میکنه، هر فعلی را از فاعل خودش صادر میکنه. پس من زید، من مؤثر به اسم زید که آثار من، اعمال من و افعال من هست، اگر من خودم را بشناسم، این شناختن خود من باعث میشه که از خودم احساس ترس کنم، از نقص خودم، از عصیان خودم بترسم. پس پله اول معنای عدل این شد که خدا هر اثری را از مؤثر مربوط به خودش صادر میکنه، هر فعلی را از فاعل مربوط به خودش. نماز شیخ مرحوم مال شیخ مرحومه، نماز امیر المومنین هم مال امیر المومنینه، نماز من روسیاه غرق در دریاهای گناه هم مثل من روسیاه غرق در دریاهای گناهه. هر مؤثری اثرش هم شکل خودش هست. این نکته اول. نکته دوم این هست که شخص بدانه، لأنه یعلم ان المخلوق لا یخلو من انیت و ماهیت. هر مخلوقی، خوندیم الحمدلله درسها همدیگر را خلاصه کمک میکنه، معین همدیگر هست. یعنی این درسی که داریم الان انشاءالله تحقیقش کنیم، دقیقا مطلبش همون درس شب گذشته کتاب مبارک فطرت السلیمه هست. میفرماد که هر مخلوق از دو جهت خلق شده، ترکیب شده، یک جهت جهت وجوده، یک جهت جهت ماهیت. یک جهت جهت ماهیت و نمیشه مخلوق لا یخلو من انیت و ماهیت، نمیشه مخلوق از این انیت و ماهیت خالی بشه، نمیشه. و مقتضاها الاعراض عن المبدأ. مقتضای این انیت و ماهیت چه هست؟ این هست که از مبدأ از خدا پشت کنه، و المعاصی این هست که معصیت برش مبتدا بشه، و سیئات ان عمل الانسان بها، و این هست که انسان دچار سیئه بشه. اقتضای عمل به ماهیت مخالفت هست با خدا، مخالفت هست با اسما و صفات خدا، مخالفت هست با محمد و آل محمد علیه السلام. این اقتضای ماهیت. خب حالا این وجود چه؟ این وجود چه کار میکنه؟ وجود را چه کارش میشه کرد؟ و این عمل بالوجود، خب یک جهت وجودی هم داریم، یک جهت نورانی هم داریم، اگرچه خیلی تضعیفش کردیم، اگرچه خیلی خاموشش کردیم، ولی این جهت وجود اگر تقویتش هم بکنیم، که انشاءالله موفقمون بکنن، انشاءالله موفقمون بکنن اگرچه تضعیفش کردیم، این جهت وجود هم هر کاری سرش بیاریم، لا یکاد یخلو من شوب الماهیه، این وجود نمیشه، این وجود را نمیشه آخرش کاری کرد که از شوب ماهیت خلاصش کرد. هر کاری این وجود را بکنیم، این ماهیت بهش چسبیده هست، نمیشه این ماهیت را ازش کند، نمیشه. و هو نقص فی العمل و سبب لعدم لیاقته به طاعت الله و مخالفته لمحبت الله، و باعث میشه این مطلب که این وجود هرچه سعی بکنه، هرچه تلاش بکنه، این ماهیتی که برش مبتلا هست نگذاره که عملش را خالص کنه. عمل این وجود خالص نمیشه، یعنی غیر از محمد و آل محمد علیه السلام، حتی انبیا دیگه، ما که مرخصیم فی المعتدیم، ما معتدیم دیگه به صورت کلی هستن، وقتی انبیا علیه السلام اینجور باشن دیگه ما چه خواهیم بود؟ حتی انبیا علیه السلام عبادت هاشون نمیشه که صرف خالص باشه، اونجور خلوصی که محمد و آل محمد علیه السلام دارن نمیشه از این ماهیت خالی شد. فعصا آدم ربهو فغوا، مثل آدم علیه السلام عصیان کرده در مقام کون، یعنی وجودش ناقصه. وقتی بنده این را بدانه، شخص این را بدانه، ناخود یعنی ناخودآگاه، خود به خود از خودش انزجار و نفرت پیدا میکنه، ناخودآگاه درش احساس ترس ایجاد میشه. وقتی بدانه که مثل انبیاء علیه السلام وجودشون خالص نیست، ناقصه، دیگر این شخص چجور میخواد در خودش، به اعمال خودش، به این نقصان خودش، به این عصیان خودش، به این ظلمت خودش بخواد دل خوش باشه، بخواد دلش را خوش بکنه و خدای ناکرده بخواد اوج بکنه و فخر بکنه بر این خواست و بر این چاه نجاست، بر این چاه بدی، بر این وجودی که این همه ظلمت داره، که مبتلا هست به این ظلمات نیت و ماهیت، چجور بخواد بر این عجب و فخر بکنه و نترسه؟ ناخودآگاه ایجاد ترس میشه. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در تفصیل مطلب شدن. خب فاذا عرف ذلک من المخلوق، وقتی شخص این معرفت را پیدا بکنه، و عرف ان مقتضى العمل بالماهیه البعد عن المبدا و هو سبب و کل نقص و شر و بلاء و لعواء و تعب و محنت و عذاب و مصیبت و نکبت و ذلت و فقر و فاقت فی الدنیا و الاخره، و یرا نفسه ملازمت للعمل بالماهیه و علم ان الملزم تلک المقتضیات بالفتح بالمقتضی بالکسر هو الله سبحانه و هو مجریها و مبدیها و معیدها و اعتقد ذلك خاف من الله سبحانه. وقتی شخص این معرفت را و این علم را پیدا کنه که مقتضای عمل به ماهیت، من ماهیت دارم، یعنی من خودی دارم، اگر نه اصلا من که من نبودم، این منی که اینجا نشسته خودی داره که شده من، این خودی، این من وجود و که ذنب لا یقاس به ذنب، این منی که باعث این درد سر و بیچارگی هست، مقتضای عمل این من، این خود چه هست؟ بعد از مبدأ، سبب هر نقصی و شری، هر بلایی، هر بیچارگی، هر خستگی، هر عذابی، هر مصیبتی، هر نکبتی، هر ذلتی، هر فقری، هر حاجتی، همه اینها سببش خود من هستم. یعنی هر چه خدا بر سر من بیاره باز هم با عد با من رفتار نکرده. فرمودن امام سجاد علیه السلام چقدر عبارت عجیب غریب بود: خدایا اگر وجود من را از جهنمت پر کنی، تمام جهنم تو وجود من باش و تمام عذابی که به همه خلائق برسه به من تنها برسه، باز هم با من به عد رفتار نکردی. چه توقع داریم از خدا؟ ما توقع چه داریم؟ می فرماد که پس این منی که اینجا هست، این خودی که اینجا هست، مقتضای این، اقتضای این چه هست؟ هر عذابی، هر مصیبتی، هر بیچارگی، هر دوری از مبدعی. و یرا نفسه ملازمتا للعمل بالماهیه، و میبینه خودش را ملازم با این ماهیته و میدانه که ملزم این مقتضیات، به این مقتضی خدای سبحانه هست. خدا هم که هر فاعلی را فعلش را از فاعل خودش جاری میکنه، بایستی هر فعلی از فاعل خودش جاری بشه، خلاف این محاله. هر اثری از مؤثر خودش جاری بشه. معنای عدل خدا یعنی چه؟ یعنی هر فعلی را از فاعل خودش جاری کنه. نمیشه فعل را از این فاعل بکنه بده به یک فاعل دیگر، تو ببین که من دیده باشم، این که نمیشه. اگر من ببینم من دیده هستم، اگر من نبینم هیچ کس نمیتوانه جای من ببینه. این محال در حکمت خداست. وقتی شخص این معرفت را پیدا بکنه، خاف من الله سبحانه، از خدا میترسه، بدان معنای عدل خدا را، خود به خود از خدا میترسه. و کلما یشتد علمه بالله سبحانه و عدله و غناه المطلق و احدیته یشتد خوفه، و هرچه که علمش به خدای سبحانه، به عدل خدا، به غنای خدا، به بینیازی خدا، هرچه علمش بیشتر بشه، خوفش از خدای متعال بیشتر میشه. و فی دعای یوم الاربعا، می فرماد در دعای روز چهارشنبه، از چند بزرگوار حدیث از احادیث اهل بیت علیهم السلام شاهد بر مطلب ذکر می فرماد: اللهم اشد خلق که خشیتن لک اعلمهم بک، خدایا بیشترین خشیتی که در مخلوقات تو هست، یعنی بالاتر ترسی که مخلوقی از تو داره، اعلم این مخلوق هست به تو. یعنی هرچه شخص علمش بیشتر بشه، بایستی ترسش از خدا بیشتر بشه. علم نشانه داره، علم خدا، علم شخص، علم الهی کسب کردن، وقتی شخص عالم میشه این علم کسب کردن نشانی داره، نشانی علم ترس از خدا هست. حالا بگن آقای مثلا مهندس، دکتر، پروفسور، عالم، دانشمند، دانشمند زمانه هست، دوران، آقا ملحد هست، اصلا قائل به خدا نیست، بر سرش بکنه ترس از خدا که هیچ قائل به خدا نیست، این علم نداره در نزد خدا و اولیاء خدا. علم هر چیز نشانه داره، آثار داره. اون علمی که مطابق هست با خارج واقع، اون علمی که حقیقت داره، صادقه، علم حق، علمی که حقیقت داره، یعنی همون جوری که در خارج واقع هست مطابقت داره این علمش، اثر این علم، نشانه این علم این هست که این شخص نه تنها که خداشناسه، بلکه درش هرچه این علم بیشتر باشه ترس از خدا بیشتر هست. این هم یک نشانی از علم. بفهمیم چه شخصی علمش بیشتر هست، چه شخصی علمش کمتر هست. میفرماد خدایا هر که به تو عالم تر باشه، علمش بیشتر باشه، ترسش از تو بیشتر میشه. و افضل خلق که بک علما اخوفهم لک، و افضل خلق که بک علما اخوفهم لک، و بالاتر و با فضیلت تر خلقی که صاحب علم باشه نسبت برای توی خدا، صاحب علم باشه در نزد توی خدا، اون شخصی هست که بیشتر خائف باشه و بیشتر بترسه از توی خدا، این علمش بیشتره. این دقیقا این عبارت شریفه تأکید عبارت قبلی بود. و اتبع خلقک اقربهم منک، هر چه شخص به تو نزدیکتر باشه اطاعتش بیشتره، هر چه شخص مطیع‌تر باشه، در شریعت مقیدتر باشه، متقی‌تر باشه، معلوم میشه این شخص به خدا نزدیکتره. هر چه اطاعتش برای خدا بیشتر باشه این شخص معلوم میشه به خدا نزدیکتره. و اشد خلق کلک اعظاما ادناهم الک، میفرماد که هر کس احترامش بایستی بیشتر باشه، عظمتش در نزد توی خدا بیشتر هست، اون شخصی هست که به تو نزدیکتره. یعنی هر شخصی که عالم باشه، به واسطه علمش خائف باشه، به واسطه خوفش مطیع باشه از خدای متعال، این احترامش بیشتره، این را بایستی بیشتر احترام کرد. این معیار احترامه، معیار تعظیمه. معیار تعظیم زخرف دنیا نیست، حیات ظاهر دنیا نیست، معیار حقیقی تعظیم نسبت نورانیت با محمد و آل محمد علیه السلام، این را حقیقتا بیشتر باید تعظیمش کرد. لا علم الا خشیتک و لا حلم الا الایمان بک، نیست علمی مگر ترس از تو، و نیست حلمی به یک معنا عقل، به یک معنا چشم پوشی کردن و اغماز، مگر به واسطه ایمان به تو. علم مقارن با حلمه. کلما وضعت لهم حلمن رفعت لهم علمن، هرچه که من حلم شخص را بالاتر ببرم علمش را هم بیشتر میکنم. علم بدون حلم سفاهت، دیوانگی، جنون، غرور. علمی که با حلم هست به درد میخوره. عبارتی هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چون مناسبت داره با این عبارت شریفه، با این دعای شریفه، در رابطه با ملازمت علم با حلم، یعنی علمی که همراه با عقل باشه. علم بدون عقل شخص را بیچاره میکنه. شخص علم داشته باشه ولی عاقل نباشه، حلم نداشته باشه. عبارت جالب است. میفرماند که شما ببینید هیچ خری به درگاهی که رسید زور نمیزند که جلوتر برود از خر دیگر، و آنها را میبینی سر درگاه که میرسند نزا دارند که پیشتر بروند، سر مسند که رسیدن نزا دارند که بالاتر بنشینند. و این نیست والله مگر این که طبع این علوم طوری سرشته شده که همین که انسان علم پیدا کرد سفاهت پیدا میکند، لکن آن علمی که از جانب خداست میفرمایند با حلم آن را ممزوجش کن. ببین خدا چه جور کرده، از آب را گرفته با آتش ترکیب کرده مولود ساخته. آتش گرم است و خشک، آب سرد است و تر. اینها را که گرفتی با یکدیگر مخلوط کردی و ممزوج کردی، چیزی معتدلی پیدا خواهد شد که نه آب است نه آتش. از آتش تنها چیزی بسازی معتدل نیست، از آب تنها چیزی بسازی معتدل نیست. پس اگر بگیری بسازی چیزی را از هر چهار، این چیز نه هر چهار است و هم هر چهار است، پس جامع می شود و معتدل. حالا یک چیزی بسازی از علم تنها، مجموعش سفاهت است، تفرعون است. فارسیش این است که علم نیست، جهل است. اصطلاح خدا و رسول را ببین چه چیز است. می فرماین آنچه پیش معاویه است عقل نیست، نکرا است، شیطنت است، اسمش جهل است. خداوند عالم عقل را که خلق کرد جهل را در مقابل عقل خلق کرد، و جهل که خلق شد دیگر خدا دیگر عقل را خدا خلق کرده و جنودی به او داده، 72 جند خدا به او داده، 72 لشکر به عقل داده. این هم عرض کرد به خدا، یعنی جهل، که مرا مقابل عقل خلق کرده ای و 72 لشکر به او داده ای، به من نداده ای. خطاب شد که به تو هم 72 جند دادم، تو هم 72 جند داشته باش. 72 ملک تابع عقل کرد و 72 شیطان هم تابع این کرد و جورش همان جور عقل است. لکن چون آنطوری که خدا می خواهد راه نمی رود، اسم این به این جهت می شود جهل. همچنین جنودش همان جوری که خود عقل تصرف دارد تصرف دارند، لکن اینها شیاطین اسمشان است، آنها ملائکه اسمشان است. پس همین جور این علومی که مردم دارند کاش نداشتند. عامی صرف صرف ولو جاهل است و جهل بد چیزی است و مطلوب خدا نیست، لکن به شخص جاهل سخت نمیگیرد خدا. این است که فرمایش می‌فرماید که خداوند عالم در روز قیامت از 70 گناه شخص جاهل می‌گذرد و عالم را نگاه می‌دارد، از یک گناهش نگذشتند که از 70 گناه شخص جاهل گذشتند. و این جور علوم است که سخت می‌گیرند، همین جور علوم است که جمیعاً جهالات است و رفتن از پس چیزهایی که از برای آن خلق نشده اند. جهال نمی دانستند و رفتند، آنها می دانستند. پس اینها جاهلترند، احمقترند از جهال. اینها یعنی جاهل به اصطلاح خدا و رسول. علم را با حلم باید جمع کرد. به طبع خود و به صرافت خودش بگذاری، همه اش تکبر است، همه اش سفاهت است. خودش را بزرگ می پندارد و بزرگ نیست. هرچه بزرگ باشی این ملک بزرگتر است از تو. هرچه داشته باشی فکر کن ببین چند یک این عالمی. همین جور عقلی که داری نسبت به عقلی که در تمام ملک هست ببین چقدر می شود. وقتی علم با حلم قرین نشد جهل می شود و آن وقت احکام جهل بر آن جاری می کنند. اما علم را با حلم که ضد خودش است قرین کردی، در میانه چیز معتدلی به عمل می آید. همچنین ذکر تنها داشته باشی فکر نداشته باشی بی‌معناست، یا برعکس فکر تنها داشته باشی و ذکر نداشته باشی بی‌معناست. ذکر تنهای بی فکر هیچ موجود نمی شود. فکری که خیال نداشته باشد موجود نمی شود. نمی شود فکری باشد و ذکری نباشد. نمی شود. می فرماد که انسان 5 قوه داره. امیرالمومنین می‌فرماید در ادامه مطلب، بزرگوار این مطلب را می‌خوان ثابت کنند. انسان 5 قوه داره: علم، حلم، ذکر، فکر و نباهت. می‌فرماید وقتی علم را با حلم قرین کردی اون وقت میشه خدا ترس. علم همراه با عقل. وقتی ذکر را با فکر همراه کردی، یعنی وقتی خیال خوب داشته باشی، بدانی در چه فکر کنی، تخیل خوب داشته باشی، به قول معروف ماده اولیه‌ای که بایستی درش فکر کنی اون خیال خوب که باشه، اون خیال خوب را داشته باشی، بعد بنشینی در این خیال خوب، در اون روش خوب فکر کنی. اسم این خیال خوب میشه ذکر. اون روشی که بایستی درش فکر کرد، میگن انسان باید تفکر کنه. تفکر این در اتاق را ببنده، با خودش بنشینه، افکار هزیان بکنه، افکار چرند و پرند بکنه. نه، یعنی چه فکر کردن؟ یعنی در اون جهت و روشی که حجت علیه السلام تعلیم دادن، در این روش فکر کن، این طور فکر کن. یکی از برکات این کتاب عظیم این هست که به ما روش فکر میدن. در این راه فکر کن، به این میگیم ذکر. ذکر هست و فکر. می‌فرماد وقتی انسان علم را با حلم قرین کرد و ذکر را با فکر قرین کرد، نباهت پیدا میشه. نباهت یعنی چه؟ یعنی هوشیاری، یعنی زیرکی، تیزهوشی، بیداری. اتقوا من فراست المؤمن. المؤمن کیس، مؤمن زیرک، هوشیار، بیداره. مؤمن ابو موسی اشعری نیست، مؤمن حالو نیست، مؤمن سرش کلاه نمیره. اون مقدسه که سرش کلاه میره. مؤمن سرش کلاه نمیره، اون خشک مقدس هست که کلاه سرش میگذاره، اون ابو موسی اشعری هست. پس وقتی علم با علم قرین بشه، ذکر با فکر قرین بشه، شخص مؤمن میشه، به ایمان تیزهوش میشه، بیدار میشه. بعد دوتا خاصیت پیدا میکنه در ادامه این درس شریف میفرماد. خاصیتش چه هست؟ نزاهت و حکمت. وقتی انسان باهوش بشه، تیزهوش بشه، مؤمن بشه، میفرماد که نزاهت پیدا میکنه، یعنی از گناه بدش میاد. شخص عاقل گناه نمیکنه، از گناه بدش میاد و حکمت پیدا میکنه، کار لغو نمیکنه، متصف به صفت حکمت خدا میشه. هر کاری که انجام میده یک جهت داره از جهات محمد و آل محمد علیه السلام، این یعنی حکمت. پس در اینجا که در دعای شریفه میفرماد و شاهد بر مطلب میگیرند مولا کریم علی الله مقامه، لا علم الا خشیتک و لا حلم الا الایمان بک، اون علمی که انسان پیدا بکنه، حقیقت داشته باشه، علم با حلم باشه، انسان را خدا ترس میکنه. داریم در فروع و در انشعابات این مسئله صحبت میکنیم که وقتی شخص معرفت داشته باشه بر وجود خودش، بدان خدا چجور خلقش کرده، بشناسه این ماهیت داره، این انیت داره، این تا ابد مبتلا به این ماهیت و انیت هست و خودش نمیتوانه خلاص بشه. ما نمیتوانیم از این ماهیت خلاص بشیم. سید الشهدا صلوات الله علیه اصلا آمد ما را از این ماهیت خلاص کنه، آمد ما را از ما بگیره، ذوب در خودش کنه، از خودمون راحتمون کنه. پس ما در این ماهیت غرق شده هستیم، این ماهیت اسیر کرده ما را، ما را مقید به خودش کرده. پس عدل خدا، اقتضای عدل خدا این هست، باید همیشه بیچاره باشیم، معذب باشیم. هر چه خدا ما را عذاب کنه ما کممون هست. اینجور باید از خدا ترسید. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.